صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
باشد بادا که نشد سراسر جهان، گشت بیدار گیتی ز خواب گران. بین چگونه شود رنگ رنگ آسمان، گه کند گریه گه خنده بر بوستان، گه کند گریه گه خنده بر بوستان. بر طبیعت نگر، مرده و زنده شد، در جهان پر توه مهتابنده شد. آن مسیحی که از بحر ما بنده شد، مرد و برخواست و ما را رهاننده شد. مرد و برخواست و ما را رهاننده شد. مژده آمد که اینک قیامش ببین، باز شد تا ابد آسمان بر زمین. باد دیگر نبود قدرتش بیش از این، از چه ترسم دگر، از چه باشم حزین. از چه ترسم دگر، از چه باشم حزین. سر برار از افق مهر تابان ما، این چه سان تازه گشته تا
عیسی ببین اصل ایمان ما. مجد بادا که ناشد سراسر جهان گشت بیدارگی تیز خواب.
همانطور که از مندرجات کتاب پیدایش پیداست، نژاد گسترده انسان بر روی زمین تحت یک سیستم و پرچم و در یک مکان خاص بر روی زمین زندگی می کردند و در واقع فقط یک جامعه را تشکیل می دادند. از واقعی برج بابل به بعد این سیستم به هم خورد و انسانها از هم بیگانه شدند و هر گروهی به سوی رفتند و جامعه‌ای تشکیل دادند با زبان و رسوم خاص خود. علت این ماجرا هم این بود که انسان می‌خواست بر علیه خدا شورش کند و مستقل از خدا زندگی کند و تابعیت خدا را نپذیرد تا زبان یکدیگر را نفهمند و آن اتحاد و انسجامی که در جهت رقابت با خدا در میان انسان‌ها پدید آمده بود در هم شکسته شود. خدا اراده نمود که از میان آن اقوام گوناگون قومی را برگزیند و بر آنها سلطنت نماید. باشد که نماینده خدای یگانه در روی زمین باشند و موجب برکات اقوام دیگر شوند و بدین ترتیب بود که نسل ابراهیم بنده مطیع خود را برگزید، نسلی که نام خود را از نوه ابراهیم یعنی یعقوب برگرفت، چرا که خدا در رویا به یعقوب ظاهر شد و او را اسرائیل نام نهاد.
این قوم در فراز و نشیب تاریخ علی‌رغم اینکه قوم برگزیده خدا بود، مجذوب رسوم بت‌پرستان که بدبختانه در اکثریت قرار داشتند شده بود و متحمل مجازات سنگینی میشه و اون همون 400 سال اسارتی هست که در مصر و در خدمت و بردگی برای بت‌پرستان به سر بردند. خداوند اراده میکنه که خودش رو به این نسل نشون بده و به وسیله این نسل خودش رو به جهانیان بشناسونه. بنابراین طی یک اقدام معجزه آسا که شرح اون رو در کتاب خروج میخونیم، قوم رو از اسارت و بندگی در مصر نجات میده تا اونها رو به جایی که وعده داده بود برسونه. قرار بر این بود که این قوم تحت رهبری موسی به سرزمینی که خداوند وعده اون رو به قوم داده بود برند تا در اونجا یک کشور با تمام الگوهای مورد نظر خداوند رو پیاده بکنند، کشوری که پادشاهش خدا باشه و ملتش خداشناس و البته خدا دوست. حق جیان عزیز، بنیان نهادن یک جامعه مستلزم نقشه ها و طرح ها و برنامه ریزی های فراوانی هست. یکی از اولین کسانی که در این برنامه ریزی عظیم به موسی کمک میکنه و اون رو رهنمود میده، یترون پدرزن کافر و بت‌پرست او هست. یکی از این اقدامات مهم برای بنیان گذاشتن یک جامعه تقسیم کارها هست که مبتکر اون شخص یترون بود و به موسی توصیه میکنه که وظایف خودش رو بین افراد نخبه قبیله ها تقسیم بکنه و خود به کار اونها نظارت داشته باشه. هرچند که این عمل گام مؤثر و مفیدی بود، ولی اجرای اون در یک قبیله مهاجر و کوچنده بسیار خام و ابتدایی به نظر می اومد. با گذشت زمان و توانایی هایی که قبیله در اثر تجارب فراوانشون به دست آوردند، این مشکل ابتدایی و خام در کتاب اعداد که یکی از کتب عهد عتیق هست نظمی تازه به خودش می گیره. عزیزان، عنوان اعداد که بر این رساله اطلاق میشه نشانه سرشماری قوم هست. اگر شما کتاب خروج رو مطالعه کرده باشید، متوجه میشید که فرمانده و کاروان سالار این قوم کسی نبود جز خود خداوند. خدا به نمایندگان خودش در این قوم، یعنی به موسی و برادرش هارون، قدم به قدم توصیه های لازم رو اشاره می کرد. خیمه اجماعی که به فرمان خدا در میان قوم برپا شده بود، مظهر حضور خدا در قوم بود. پیش از برپایی خیمه، قوم گاه گاهی عصیان و شورش و سرصدا می کردن و به یاد آرامشی که در مصر داشتند می افتادند، هرچند که اون غذا و مسکن و کاری که در مصر داشتند حاصل بندگی و نوکر مصری ها بود. هرچند که با حقارت تمام به دست می اومد، ولی در هر حال اون وضعیت رو به آوارگی در بیابان ترجیح می دادند و می گفتند حداقل ما در مصر نان و آب و مسکن داشتیم و بالاتر همه عبادتگاهی داشتیم که خدای خودمون رو عبادت بکنیم. عزیزان، صرف وجود یک مکان برای عبادت خدا یک رسم دیرینه و کهن هست که حتی در میان بت پرستان هم رایج است. گرچه خداوند محدود به مکان و زمان نیست، اما خدا برای اینکه قوم راضی باشند و سنت دیرینه ای رو که به اون عادت کرده بودند رو ادامه بدن، بر اون میشه که فرمان استقرار خیمه اجماع رو برای قوم به عنوان مکان حضور خودش در میان قوم صادر بکنه. یکی از مراسم باستانی تمام جوامع در اون روزگار آوردن هدیه برای خداوند و یا بت‌هاشون بود. پیشینه این امر برمیگرده به آدم و خانواده‌اش و پسرانش. همونطور که خوندیم در ابتدا خدا در کنار انسان بود. هرچند نه در جسم، ولی با انسان رو در رو سخن می گفت. انسان هم خدا رو می شناخت، هم صدای خدا رو می شنید و می فهمید. انسان برای شناخت خدا به فلسفه و منطق نیازی نداشت. بحث خداشناسی مطرح نبود. انسان کاملا خدا رو می شناخت و رابطه‌ای بسیار صمیمانه و خودمانی با خدا داشت. عزیزان، هیچ تعارفی در کار نبود و حتی ستایشی هم در کار نبود. عزیزان، انسان خدا رو می شناخت و می دونست که تحت فرمان او هست و او مثل یک شهروند مطیع فرمان حاکم خودش رو بی چون و چرا و بدون نق و نوخ اجرا می کرد. رابطه ی انسان و خدا نه بر اساس رئیس و مرعوس، پادشاه و ملت، بلکه چون رابطه ی پدر و فرزندش بود. و همونطوری که پدر از فرزندانش که برای او هدیه‌ای ولو کوچک میارند خوشحال میشه، اما میزان علاقه و ارادت فرزندان رو میتونه از روی هدیه‌ای که براش میارند ارزیابی بکنه. هرچند که اون هدیه ناچیز باشه و نیاز هم بدون نداشته باشه، شما به عنوان یک پدر جز این رو فکر نمی‌کنید. شما یک پدر هستید، همه چیز دارید، نیازی به هیچ چیز ندارید، ولی وقتی فرزند شما یک کراوات به شما هدیه میده، با وجود اون همه کراواتی که شما در کمدتون دارید، کراوات اهدایی رو با خوشحالی میپذیرید و فرزند خودتون رو میبوسید و از او تشکر میکنید. حالا عزیزان فرض بکنید که دو پسر دارید که هر کدام در روز پدر هدیه‌ای به عنوان قدردانی به شما میدن. پسر اول یک ساعت مچی زیبا به شما میده و پسر دوم یک جفت جوراب. کدوم هدیه شما رو بیشتر خوشحال میکنه؟ مسلمه که هدیه پسر اول شما رو بیشتر خوشحال میکنه، او رو سه مرتبه میبوسید، اما وقتی پسر دوم هدیهش رو به شما میده، چهرتون رو در هم میکشید و با بیمیلی میگید ممنونم پسرم و اون رو دوبار میبوسید. جریان پسر آدم، هابیل و قابیل هم همینطور هست. اونها هر دو از نظر منابع مالی در یک سطح بودند. یکی گلدار و یکی کشاورز. هابیل که گلدار بود، بنا به رسم متداول گوسفندی از گلش برای خداوند هدیه میاره. اما قائن که کشاورز بود، مقداری از محصولات خودش رو به خداوند هدیه میده. خداوند با دیدن هدیه قائن و مقایسه اون با هدیه هابیل روی در هم میکشه. در سفر پیدایش میخونیم که خداوند هابیل و هدیه اون رو منظور میداره، اما قائن و هدیه اون رو منظور نمیداره. عزیزان، بهترین تفسیری که از این آیه میشه بیان کرد اینه که بگیم خداوند به هابیل میگه متشکرم پسرم از این هدیه زیبات، و به قائن میگه متشکرم پسرم از این هدیت. حق جویان عزیز، دقت بکنید، حذف عبارت زیبا از اون چی که به قائن گفته میشه نشانه این بود که هدیه قائن رو با اکراه میپذیره، ولی برای اون خشم نمیگیره و بر سرش داد نمیزنه، بلکه این حسادت بود که قائن رو وادار به کشتن برادر خودش میکنه. وقتی خداوند متوجه میشه که قائن از هدیه خودش شرمنده است و صورتش از خشم سرخ شده، به او دلداری میده. چرا عصبانی میشی پسرم؟ چرا خجالت میکشی؟ اشکالی نداره. ولی از این به بعد برای خاطر خودت هم که شده، در دادن هدیه به من با برادرت مشورت کن، یا هر دو هدیه گران قیمت به من بدید یا ارزان. ولی سعی کنید در یک ساعت باشن، چرا که هرچه نباشه من پدر شما هستم و با مقایسه هدایای شما، هرچند هم که شما رو دوست داشته باشم، ولی این گمان در من به وجود میاد پسری که هدیه گرانتری به من میده من رو بیشتر از پسری که هدیه ارزونتر به من میده دوست داره. ولی خشم قائن و حسادت قائن نسبت به برادرش هابیل اون فاجعه رو در تاریخ انسان به وجود میاره و برادرکشی بنیان نهاده میشه. بله دوستان، بدین ترتیب آوردن هدیه برای خداوند ریشه در باغ عدن داشت و پشت به پشت و نسل به نسل این سنت رو دنبال کردن و به علت جذابیت خاصش اون رسم حتی در میان بت‌پرستان رواج داشت. البته بعدن اهدای هدیه به خداوند عنوان خاصی پیدا میکنه و اون قربانی کردن بود. به این ترتیب که مردم از دامهای خودشون به حضور خداوند قربانی میگذروندن و اجرای چنین رسمی قطعا نیازمند مکان و جایگاهی بود. که اون جایگاه رو یا قربانگاه و یا مذبح نام میگذاشتن و به حضور خداوند در این جایگاه قربانی میکردن. و حتی تا به اونجا پیش میرند که برای جلب نظر و توجه هرچه بیشتر خدا، بعضی از اقوام بت‌پرست فرزندان خودشون رو برای خداوند یا انسانها رو قربانی میکردند. عزیزان، معبد برای پرستش خدا یا خدایان و جایگاهی برای قربانی کردن جز لاینفک هر جامعه‌ای، من جمله جامعه بت‌پرست مصر بود و قوم اسرائیل هم که در مصر برده بودند، پرستش خدا یا بت‌ها رو جز با وجود یک مکان برای عبادت و قربانی نمی‌پذیرفتند و به اصطلاح باور نداشتند که چنین پرستشی مقبول خداوند واقع بشه. به همین ترتیب هست که خدا تابع اراده جمعی قوم میشه و پس از اون واقعه شرم‌آور که در غیاب موسی و پرستش گوساله طلایی اتفاق میفته، خدا به این نتیجه میرسه که قوم طبق سنت دیرینه به یک جایگاه خاص برای پرستش و قربانی نیاز داره.
چو سرمست مسیحم من، ز درد و سر چرا ترسم؟ چو آهوی مسیحم من، ز شیر نر چرا ترسم؟ ز شیر نر چرا ترسم؟ من تو عیسای خدا بندی، خدا بندی، خدا بندی، چون عیسای تو را دیدم، ز فرعون ها چرا ترسم؟ من زفران ها چرا ترسم؟ زفران ها چرا ترسم؟ من چون منجی منو باشد، ز قید و بند چندیشم؟ چون شور و شوق او دارم، ز شور و شر چرا ترسم؟ ز شور و شر چرا ترسم؟ من عیسای خدا بندی، خدا بندی، خدا بندی، چون موسای تو را دیدم، زفرون ها چرا ترسم؟ من زفرون ها چرا ترسم؟ زفرون ها چرا ترسم؟ من زروحش پر شده ظرفم، به مسکینی چندیشم؟ هزاران گوهرم داده، زبی گوهر چرا ترسم؟ زبی گوهر چرا ترسم؟ من تو عیسای خدا بندی، خدا بندی، خدا بندی، چون موسای تو را دیدم، زفرون ها چرا ترسم؟ من زفرون ها چرا ترسم؟ زفرون ها چرا ترسم؟
قوم اسرائیل پس از تقسیم شدن وظایف بین نخبگان و استقرار خیمگاه پرستش به فرمان خداوند و سپردن کارهای این خیمه متحرک به دست گروهی خاص به نام لاویان، اندکی سر و سامان یافتند، ولی هنوز کارهای زیادی بود که باید انجام می گرفت تا این قوم بتوانند در یک کشور ساکن شوند و امورات خود را بگذرانند. یکی از اساسی ترین برنامه های اقتصادی و اجتماعی برای هر کشوری آمارگیری است. سرشماری افراد یک جامعه متخصصان اقتصادی را یاری می دهد تا برنامه ریزی های لازم را بر اساس نیاز جامعه انجام دهند. آمار و سرشماری نه فقط در خدمت بهبود اقتصاد بلکه در خدمت سایر برنامه ریزی های یک کشور من جمله قوای جنگی می باشد و چنین اقدامی بنابر نیاز اجتماعی آن روزگار از اهم برنامه ریزی ها بود. سرشماری برای تخمین کسانی که می توانند در جنگ شرکت کنند چون سفری که در پیش داشتند مستلزم تسخیر سرزمین هایی بود که سایر اقوام بت‌پرست در آنجا ساکن بودند و سرشماری آغاز شد. آن هم بنابر ضرورت زمانه، فقط سرشماری از مردان بالای 20 سال.
قبل از این اقدام موسی به پیشنهاد یترون 12 نفر از نخبگان قوم را انتخاب میکنه تا دستیاران او باشند و قوم به جای اینکه هر یک برای خواسته های خودش به موسی مراجعه بکنه نزد نماینده موسی میرن و کارها بدین ترتیب سر و سامان میگیره تا موسی به کارهای اساسی و اصلی تر برسه. به این ترتیب قوم بنی اسرائیل به 12 بخش تقسیم میشه که عبارت بودند از قبیله روبین، شمعون، یهودا، یساکار، زبلون، بنی یوسف، منسا، بنیامین، دان، اشیر، جاد و نفتالی. البته ناگفته نمونه که اینها اسامی فرزندان یعقوب ملقب به اسرائیل بودند که به احترام و به خاطر بزرگداشت اسرائیل به این اسامی ملقب میشن. شنوندگان عزیز، در شروع سرشماری از هر قبیله یک نفر مأمور سرشماری مردان 20 سال به بالا میشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا مردان 20 سال به بالا؟ چون که در اون زمان مردان 20 سال به بالا میتونستن در جنگ شرکت بکنند و نتیجه این سرشماری از 12 قبیله بنی اسرائیل یا به عبارت دیگه از 12 سبط بنی اسرائیل معادل 603,550 نفر هست. دقت بکنید که این تعداد شامل افراد بالای 20 سال میشه، به استثنای زنان، کودکان و جوانان زیر 20 سال و احتمالاً پیرمردان و ناتوانان و همینطور افراد قبیله لاوی، یکی از فرزندان بنی اسرائیل هم از این سرشماری مستثنا بودند. و علت مستثنا شدن قبیله لاوی از شراکت در جنگ این بود که افراد این قبیله مأموریت نگهداری از خیمه اجماع رو به عهده داشتند. خیمه اجماع ساختار متحرک بسیار عظیمی بود، شامل یک خیمه بسیار بزرگ با وسایل مخصوصی که به ترتیب خاصی در خیمه قرار می گرفتند. از اون جمله میشه از صندوق عهد نام برد که از چوب ساخته شده بود و بیرون و درونش طلاکوب بود. خان یا سفره که ساختاری شبیه صندوق داشت و اون هم ساخته شده از طلا بود. مذبح بخور مخصوص گذرانیدن عطریات به حضور خداوند از چوب اندود شده بود و با طلا به هر طرفش تاجی و حلقه‌ای از طلا برای حملش وجود داشت. و مذبح قربانی هم ساخته شده از چوب و اندود شده با برنج و آتشدانی برای اون از جنس برنج و تمامی لوازم مربوط به اون، یعنی دیگ و خاکنداز و کاسه و چنگال و منقل‌ها همه از برنج بودند. عزیزان، یک طایفه مأمور حفاظت و حمل و نقل صندوق، سفره، شمعدان، مذبح‌ها و سایر وسایل داخل خیمه شده بودند. طایفه دیگه مأمور حمل و نگهداری تختها و ستونها و میخها و تنابهای مربوط بودند و بدین ترتیب دیگه هیچ شخصی خارج از طایفه لاویان حق نزدیک شدن به خیمه رو نداشتند و نگهبانانی که بر در خیمه می ایستادند مأموریت داشتند هر کسی خارج از مقررات به خیمه نزدیک بشه اون رو بکشند. رئیس این گروه که مأمور این خیمه بود، هارون برادر موسی بود که کاهن اعظم نامیده شد و تنها کسی بود که میتونست پرده حائل بین قدس و الاقداس رو برداره و وارد قسمت صندوق عهد بشه و اگر کسی دیگه این کار رو میکرد و وارد قدس و الاقداس میشد، قطعاً کشته میشد، برای اینکه قدس و الاقداس مظهر حضور خدا بود و هر کس خدا رو میدید کشته می شد و این مجازاتی هست که خدا برای نسل انسان در نظر می گیره. عزیزان، اون وقت که آدم و حوا فرمان خدا را اطاعت نمی کنند و از بهشت رانده می شند و محکوم می شند که دیگه روی خدا را نبینند و از حضور خداوند محروم می شند و این مجازات به نسل انسان سرایت می کنه و بدین ترتیب هیچ کس جز کاهن اعظم، اون هم به فرمان خداوند، نمی تونست وارد قدس الاقداس بشه. همراهان عزیز، پس از استقرار این نظم اجتماعی و تقسیم کارها و تدوین قانون اساسی جامعه یا ده فرمان، به ترتیب تبصره‌های لازم توسط خداوند به موسی ابلاغ و موسی اونها رو به قوم خودش اعلام میکنه. از اون جمله میشه قوانین جبران جرم، خیانت زن و شوهر، نذر، برکت کاهنان، تقدیم هدایا به خدا، تطهیر و عید فصح و قوانین از این دست رو نام برد که توسط خداوند به موسی اعلام شد. عزیزان، ذکر یک نکته ضروری هست که اسامی قبایل اسرائیل برگرفته شده از نام فرزندان یعقوب ملقب به اسرائیل هست که پس از وقوع قحطی در کنعان و خبر وفور نعمت در مصر به ابتکار نخست وزیر کاردان و حکیم اون دیار مانند همه اقوام قحطی زده برای خرید غله به مصر میرن و یوسف اونها رو میشناسه و خود رو نیز به اونها معرفی میکنه و بعد از اون پدرش اسرائیل و خانواده و 11 فرزند دیگرش رو به مصر دعوت میکنه و اونها به عنوان بستگان پرنفوذترین شخصیت سیاسی مصر به نام یوسف در ناز و نعمت زندگی میکنن. اما با گذشت زمان و طی چندین نسل بعد از اون و چندین فرعون، فرزندان و نوادگان اسرائیل اونقدر در مصر زیاد میشن که رفته رفته اسباب نگرانی مصری ها رو فراهم میکنند. به این ترتیب اونها شروع به بدرفتاری با اسرائیل میکنند، کارهای پس رو به اونها میسپردند و سرانجام تمام نوادگان اسرائیل در مصر تبدیل به بردگان بی جیره و مواجب میشند که مصری ها رو خدمت میکردند. این وضع ادامه داشت تا زمانی که به اراده خدا موسی مأمور میشه بنی اسرائیل رو از اسارت مصر رهایی بده. به هر حال سرشماری انجام شد. یک سرشماری خاص فقط به منظور تخمین افرادی که میتونستند سلاح بگیرند و در جنگ‌های آینده شرکت بکنند. چون رسیدن به سرزمین موعود مستلزم تسلط بر قوم‌های بین راه و این کار ممکن نبود جز با جنگیدن و موانع را از سر راه برداشتن. این قبیله برای رسیدن به کنعان باید ساکنان کنعان و آموریان و حتیان و فرزیان و هوریان و یبوسیان را از پیش روی خودش برداره و البته خدا به موسی وعده داده بود که در این مهم با امداد غیبی اونها رو قطعاً یاری میکنه که به سرزمین موعود برسند. خداوند در قول خودش امین هست عزیزان. خداوند هیچ وقت عهد خودش رو نمیشکنه و اراده او بر این بود که این پیروزی ها محقق بشه. برای اینکه برای قوم خودش نقشه داشت. برای اینکه برای این جهان نقشه داشت. برای اینکه برای من و برای شما خداوند از ازل نقشه ای خاص داشت. جلال بر نام خداوند.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.